أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آیه هشتم برای اثبات قاعده الزام بود. تا اینجا هفت آیه، علیکم السلام، هفت آیه مورد بررسی قرار گرفت. آیه هشتم آیه 47 سوره مائده است. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. عرض کردیم در این آیه دو قرائت وارد شده، یکی نسب ولیحکم، یعنی ولیحکم اهل الانجیل، و یکی هم به صورت امر که جزمی خونده میشه ولیحکم. طبق قرائت اول گفتیم دلالت بر قاعده الزام به هیچ وجه نداره، اما طبق قرائت دوم که به صورت امری قرائت بشه و جزم در میم باشه، سه احتمال وجود داره. احتمال اول این که این آیه در مقام حکایت باشه، ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله، یعنی ما وقتی انجیل رو نازل کردیم در همون زمان امر کردیم که بر طبق اون حکم بکنن، یعنی گویا داره حکایت میکنه. آتیناه الانجیل و سپس باید بر طبق اون حکم بکنند، یعنی گفتیم که بر طبق اون حکم بکنند. خب اگر در مقام حکایت باشه، این دیگه مربوط به این دوران، دوران پیامبر و مربوط به یهودیان نصارای زمان پیامبر نیست، این مربوط به اون زمان بوده و الان هم با شریعت، با ظهور شریعت اسلام اون نسخ شده. بنابراین طبق این احتمال دیگه قابل استدلال نیست. احتمال دوم این که امر به نصارای زمان پیامبر متعلق شده، اما مراد از ولیحکم بما انزل الله فی، یعنی امر شده به اونها که حکم بکنند بر طبق آنچه که در انجیل وارد شده، و منظور ایمان به پیامبر و دین پیامبره، یعنی اون چه که به عنوان نشانه در انجیل ذکر شده. خب طبق این احتمال این آیه مفادش مربوط به مسیحیان دوران پیامبره، اونا امر شدند به این که به ما انزل الله فی الانجیل عمل بکنن، حکم بکنن، بر طبق اون رفتار کنن، عمل کنن، منتها نه به عنوان فصل خصومت و رفع تنازع، بلکه این دیگه مربوط میشه به معتقدات و اصول، یعنی در اصول اعتقادات به خود پیامبر، نبوت پیامبر ایمان بیارن، به کتاب پیامبر ایمان بیارن. پس متوجه نصارای همون دورانه، منتها دیگه این اصلا مربوط به فروع نیست، میشه مربوط به اصول اعتقادی. طبق این احتمال هم آیه قابلیت برای استدلال در ما نحن فیه رو نداره، چون اصلا مربوط به ایمان به پیامبره و ارتباطی با محل بحث که در ناحیه احکام و فروع هست نیست. احتمال سوم این که امر به نصارای دوران پیامبر متعلق شده که در اون دوران باید مطابق انجیل حکم بکنن. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، یعنی ما انجیل رو قبلا نازل کردیم و آتیناه الانجیل، و بعد انبیاء و عرض به حضور شما علما و رهبانیون بر طبق اون حکم کردن. تا اینجاش حکایت از گذشته است. ولیحکم به ما انزل اهل الانجیل، امروز هم اهل انجیل باید بر طبق اون چه که در اون کتاب نازل شده حکم بکنن. طبق این احتمال آیه قابلیت برای استدلال داره، چون مخاطبش اهل انجیل در این دورانه و موضوع هم حکم به ما انزل الله در انجیل، اونم نه در اصول بلکه در فروع. خب از بین این سه احتمال اون چه که به نظر میرسه این است که احتمال دوم قطعا احتمال ضعیفیه، مخصوصا با توجه به مجموع آیات و سیاق آیات این احتمال احتمال ضعیفیه. به علاوه ما دلیلی بر خصوص این مورد در این آیه نداریم که نظر به عرض به حضور شما این باشه که اینا باید به ما انزل الله در انجیل حکم بکنن، یعنی ایمان بیاورند به محتوای این کتاب و نشانه هایی که برای پیامبر ذکر شده. میمونه احتمال اول و سوم. در بین احتمال اول و سوم هم باز به نظر میرسه احتمال سوم اولا و اصح باشه نسبت به احتمال اول، چون اگر آیه در مقام حکایت بود تا ولیحکم که ظهور در حکایت داره، خب از اون به بعد هم لسان باید لسان حکایت می بود، چرا به صورت امر بیان بکنه؟ این آیه در واقع این رو میخواد بگه و آیه قبلش که ما انجیل رو نازل کردیم، علما و انبیا بر طبقش حکم میکردن و خود اهل انجیل هم در گذشته بر طبق این حکم میکردن، چرا به صورت امر بیان بکنه؟ همین که به صورت امر میگوید ولیحکم اهل، یعنی تا امروز این چنین بود، امروز هم اهل انجیل بر طبق اون چه که در انجیل آمده و نازل شده باید حکم کنند، یعنی معیار برای قضاوت و داوری این کتابه. بنابراین در مجموع به نظر میرسه با توجه به اینکه قرائت نصب قرائت غیر مشهوره و عمدتاً به صورت جزم و امری قرائت شده، و در قرائت جزمی هم که سه احتمال وجود داره احتمال سوم اولا و اصح از سایر احتمالات، میتونیم بگیم این آیه به نحوی دلالت بر، حالا ما فعلا میگیم قاعده الزام، تا حالا بعد اسمشو ببینیم چیه، دلالت بر به اصطلاح رفتار یا جواز رفتار بر طبق انجیل برای مسیحیان و حکم کردن بر طبق این کتاب در مورد اونها هست. آیه نهم، آیه 48 سوره مائده است. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، یعنی برای هر یک از شما یک شریعت و آیین و راه روشنی قرار دادیم که در اون راه و در اون شرع و منهاج حرکت کنید. ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. خداوند اگر میخواست میتوانست همه شما را یک امت قرار بده، امت واحد قرار بده، اما برای هر یکی از شما یک شریعت و آیین قرار داد تا شما را بیازماید. خداوند میخواد شما را، عرض به حضور شما، در آنچه که به شما عطا کرده و بخشیده مورد آزمایش قرار بده و استعدادهای شما را بپرورانه. در ادامه هم همه اقوام و ملل را دعوت به خیر می کند. فاستبقوا الخیرات، می فرماید به جای اختلاف و مشاجره و نزاع در خوبی ها و خیر و خیرات از هم سبقت بگیرید و پیشی بگیرید. این خیر به هر حال یک امری است که فطری است، همه بشر میل به خیر و خوبی داره. به جای منازعات و مشاجرات سبقت در خیرات بگیرید. خب تقریب استدلال به این آیه هم به این نحو میتوانه باشه که اگر خداوند میخواست میتوانست همه شما را یک امت قرار بده، در حالی که این چنین نکرد. حالا به هر غرض و هدفی بود، برای هر یکی از شما یک شریعت و راه روشن قرار داد. خب معنای این سخن چیه؟ این که میگه شما را امت واحد قرار نداد، برای هر کدام یک شریعت و منهاج قرار داد. خب معناش اینه که هر کسی باید بر طبق شریعت خودش عمل بکنه، هر کسی بر اساس اون منهاجی که خداوند تبارک و تعالی قرار داده زندگی بکنه، سلوکش رو در اون شریعت و منهاج تنظیم بکنه. البته به گونه‌ای باید باشید با این اختلاف شرایع و مناهج در خیرات از هم سبقت بگیری. خب این معناش اعتبار، انفاذ و امضاء شریعت موسوی و عیسویه. بالاخره دین یهودیت و مسیحیت هم شریعت و منهاجیه که خدا قرار داده، قهرن باید بر طبق قوانین اون شریعت و منهاج عمل بشه. اما به نظر میرسه این آیه دلالت بر اعتبار و انفاذ و امضاء قوانین این شریعت نداره. ببینید اون چه که خداوند تبارک و تعالی در این آیه میفرماید اینه که ما برای شما دین و آیین و شریعت قرار دادیم، راه روشن قرار دادیم. یعنی خداوند از اول با اینکه میتوانست شما را امت واحده قرار نداد. خب آیا معنای عدم جعل امت به عنوان امت واحده و جعل مناهج و شرایع متعدد لزوماً اینه که این شرایع همزمان و در عرض هم اعتبار دارن؟ این فقط نفی میکنه که خداوند از ابتدا یک شریعت و یک امت جعل نکرده، همه رو در یک به اصطلاح شریعت و منهاج و پیرو به یک شریعت و منهاج از ابتدا قرار نداده، یعنی از اول دین اسلام رو نیاورده. برای هر دوره‌ای، برای هر امتی یک شریعت و منهاج قرار داد، ولی این شرایع و مناهج در طول همه ابتدا هی بالغ میشه، کامل میشه، رشد میکنه. بله داریم به هر حال روایاتی که این معنا رو هم، این مضمون رو هم تأیید میکنه. خب اگر اینها در عرض هم اعتبار داشتن و از آیه اعتبار همه شرایع و مناهج در عرض هم استفاده می شد، می تونستیم بگیم این قابلیت استدلال داره. اما این شرایع با اینکه در اصول و اهداف مشترکن، اما مرحله به مرحله هر کدام به وسیله شریعت و منهاج بعدی نسخ شده. یعنی وقتی رسید به امت پیامبر و شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، دیگه شرایع قبلی منسوخ شده. این معناش این نیست که در زمانی که شریعت نبوی اعتبار داره میشه به قوانین و مقررات شریعت عیسوی عمل کرد یا به شریعت موسوی پایبند بود. اتفاقا
از دلیل بعد خارجی استفاده کردید، این که فرمایید که شریعت بعدی میان نسخ میکنن، این دلیل خارجی از ماست. خارج اینه که شریعت بعدی میان شریعت قبلی نسخ،
نه ما اصلا نسخ هم نمیگیم. ما این اعتبار
نفرمودید استاد جعلنا را به جعل تشریعی ما قبول کردیم، جعل تشریعی هست. یعنی من همه این شریعت ها رو به عنوان جعل تشریعی معتبر میدونم، مگر ما این جعل رو در اینجا جعل تکوینی بگیریم، اون وقت ارتباطی به جعل تشریعی نداشته باشه.
نه، حالا من عرض میکنم. ببینید اون چه که اینجا باید از آیه استفاده بشه اینه که این شرایع با هم معتبرن، در عرض هم معتبرن. این رو به گردن آیه میشه گذاشت یا نه؟ اون چه که این آیه در مقام بیانشه فل جمله جعل شرایع و مناهج، زائده بر این از این آیه استفاده نمیشه. نسبت به اون جهت اصلا ما میگیم در مقام بیان نیست. ما حالا اگرم گفتیم بله به فرمای شما، خارجن میگیم نسخ شده، اصلا نسخش هم کار نداریم. میخوایم بگیم که اون چه که از آیه استفاده میشه فل جمله وجود امم و شرایع و مناهج، اما اینکه آیا اینا همه با هم معتبرند در عرض هم، این از این آیه استفاده میشه؟ نه، اصلا نسبت به اون جهت آیه سکوت، یعنی مجمل حداقل در مقام بیان نیست. به علاوه این آیه قبلش، جمله قبل این آیه، یعنی تو همین آیه جمله قبلش و انزلنا الیکل کتاب بلحق مصدقا لما بین یدی من الکتاب و مهیمنا علی، یعنی ما این کتاب آسمانی را به حق بر تو نازل کردیم، در حالی که کتابهای پیشین رو تصدیق کرده و حافظ و نگهبان اونا هم هست. یعنی این مشتمل بر اونا هست، اما نه به این معنا که هر آنچه که در اونها هست اینجا هم هست. اصول عقاید و قوانین در کتابهای قبلی مصدقن اونا رو هم تصدیق میکنه. خب اگر هر چه در اونها هست اینجا تصدیق شده، پس میشه این قانون، این باز ملاکه، مثل اون که در مورد بعضی از آیاتو گفتیم.
این از کجا میفرماید که این ملاکه؟ ما الان بحث سر قرآن نداره که قرآن مصدق اونها هست یا حق نیست، کلا قرآن بر عنوان کتاب حق باشه، دین اسلام اونها دین حق باشه، اما بحث سر این است که این که دین حق هست، یه دین حق دیگه هم هست که به نام دین مسیحیت یا دین مثلا یهودیت.
آیه حداقل نسبت به این جهت در مقام بیان نیست. اصلا نه ما ببینید،
ما جعل کردیم اونها.
بله.
جعل ما هم جعل مثلا تشریعی هست. جعل تشریعات این اونها معتبر قرار داد.
نه این از این آیه ما فقط اصل تعدد مناهج و شرایع رو میتونیم استفاده کنیم. آیا در عرض هم معتبرن یا در طول هم، فوقش این از این آیه استفاده نمیشه. همین کافیه برای اینکه نشه استدلال کرد. چرا؟ آیه اونی که در مقام
مثلا اگر آیه این مولد کلل منکم مثلا شرعتون و منهاجون، این درست فرماشه درست بود. آیه فقط بگو شما شریعت و منهاج دارید، خبر بود درسته، یه خبری بود. اما فرماده جعلنا.
بله.
یعنی ما قرار
حالا قرار دادیم. بله ما قرار دادیم، ما شرایع و مناهج قرار دادیم. همین باعث شد که امت واحده نشید. اگه خدا میخواد از اول شما رو یه امت قرار میداد. جعل معلومه، جعل شرع و منهاج جعل تشریعیه دیگه، این که جعل تکوینی نیست که. امت هم که امت واحده نیستن، اینم به تبع شرع و منهاج متعدد و متفرق شدن. اون چه که اینجا هست اصل تعدد فهمیده میشه. ولی آیا اینها اصلا همه با هم معتبرن؟ ما نمیگیم آیه اینو. آیا همه نفس شدن یکی مونده؟ این رو هم میگیم از این آیه. ولی همین که نسبت به این جهت در مقام بیان نباشه و ما نتونیم اینو استفاده کنیم، کافیه برای این که به هر حال، چون مهم اینه که میخوایم اعتبار قانون و مقررات شریعت عیسوی رو از این آیه در بیاریم، این به دست نمیاد. بله؟ چیه قرینه؟ نه اتفاقا، نه نه اتفاقا فاستبع الخیرات میخواد بگه شما در اون اصول، اون امهات و اساس شرایع که خیرات سبقت بگیرید، سر چیزای دیگه نزاع نکنید. اونم بالاخره خیرات چیزی که تو این شریعت هست. این فستبق الخیرات یعنی اون قدر مشترک همه شرایع و مناهج، اون قدر مشترک رو چیز بکنید. اتفاقا این قرینه به عکس میشه. نه پس سبقت بگید در چی؟ خیرات که از اون مشترکات همه شرایعه. فستبق الخیرات، خیرات در همه شرایع و مناهج وجود داره، در اونا سبقت بگیرید، در سایر امور چیز نکنید، مشاجره و نزاع نکنید. چی فرمودید آقا؟ درست.
و هذه الشريعه هي معتبره لتلك الامه، یعنی اعتبار این شریعت برای خود اومد میتونیم
استفاده کنیم،
اما اعتبارش بر
امتی
دیگر نه.
خب نه، یعنی بخواید بگید آیا قابل استدلال هست؟ خیلی خوب، این که معلومه. ببینید این درسته، وقتی هر شرع و منهاجی برای معلومه دیگه، وقتی فرض کنید که یه امتی در گذشته بوده، اون شرع اون منهاج برای اون معتبر بوده، درسته. اما آیا الان که یک شریعتی آمده کماکان اون شرع و منهاج برای اهل اون شریعت و منهاج معتبره یا نه، از این آیه استفاده نمیشه.
چرا استفاده میشه؟ این مقدار استفاده میشه؟
خب نه بفرمید چرا؟ این آیه را اولا هیچ کس نگفته ها، یعنی هیچ کس تو اونا، من به اصطلاح خودم به اصطلاح به نظرم اومد این قابلیت استدلال، یعنی اول باید قابلیتش باشه بعد بگیم نه استدلال نمیشه بشه کنه. بعضی آیات که خب اصلا قابلیت استدلال، اما این آیه واقعش اینه که قابلیت استدلال داره تو تمام این به اصطلاح کتابهایی هم که به آیاتی استدلال، این آیه رو هیچ کس نگفته، دقت فرمودید، ولی انصافش اینه که حداقلش این قابلیت داره. میخوام بگم ابداع استدلال به این رو هم من خودم به نظرم رسیده دارم عرض میکنم. آره یعنی این ابداعش هم به هر حال، ولی در این حال من میگم نمیشه استدلال کرد، دقت فرمودید. اما در چه زمانی؟ الانم نه، این دیگه استفاده نمیشه. الانم برای شریعت عیسوی، برای مسیحیان به اصطلاح این دوران هم این معتبره، از این آیه استفاده نمیشه. اون چه که از آیه استفاده میشه اصل وجود شرایع و منهاج. قهرن شریعت و منهاجی رو که خداوند تبارک و تعالی قرار داده برای اون امت معتبره، اما آیا این اعتبار حتی بعد از آمدن شریعت و منهاج جدید هم هست یا نه؟ این اصل، ببینید من دارم تأکید میکنم، اصل جعل شریعت و منهاج، قهرن وقتی جعل شریعت و منهاج توسط خدا باشه خب معلوم معتبره، اعتبارش تو دلشه. اصل جعل شریعت و منهاج از این آیه قطعا استفاده میشه که این جعل شده، اعتبارش هم هست. اما آیا این اعتبار ادامه پیدا میکنه تا عرض به حضور شما اونجایی که شریعت و منهاج جدیدی میاد؟ این از این آیه استفاده نمیشه. بله
آخر آیه
آره
اختلاف یه همزمانی پیدا میشه.
نه تو همزمان نه احسن. یعنی چی؟ یعنی بیاید حالا که نمیخواید برگردید، حالا که میخواید به اون شریعت و منهاج خودتون پایبند باشید، بیاید به اون مشترکات در اون خیراتی که مشترک بین همه شرایع و مناهجه در اونجا از هم پیشه بیارید، نرید سراغ یه چیزایی که حالا به هر حال این در واقع دعوت به همه امت ها، پیروان همه شرایع به قدر مشترک شرایع و اونم استباق الهی. خیرات پس نه، بخونید آیه رو، آیه رو بخونید، میگه پس طبق الخیرات،
خیرات اصلا خیرات در مدن بدن عقل، در تمام خیرات با هم ثبت دیگه. خب خیرات که اونه که مشترک باشه، که اونه که
نه دیگه، وقتی فرض کنید که حالا یه شریعت نبوی اومده اون شریعت مثلا قانونی که مال شریعت عیسویس نسب کرده اون رو کلم یکون کرده، نمیشه همزمان این دوتا خیر باشه.
بعد از ذکر
قانونی که اونجا نسخ شده این قانون جدید جاش آورده، هر دوش میتونه خیر باشه.
اینی که نسخ شده بعد
تمام شده
نسخ
خب اگر خیلی خوب اگر نسخ نشده مصدقا لما بین یدی باشه، خب این دیگه تو اینم هست دیگه، ما چرا بگیم اون داریم به این عمل میکنیم، به این قانون داره عمل میشه.
استاد بالاخره طبق انجیل خودش عمل کرده، خب
این
عمل کرده ما
نمیدونیم
نسخ شده یا
نه. ببینید
بعد طبقش عمل کرده آیه همون رو امضا
میکنه
و این خود قاضی امضا
میکنه، نمیدونیم نداره دیگه. فرض اینه یه قانونیه که طبق مثلا اونچه که اونها قبول دارن حکمش چیز دیگه است، ما یه چیز دیگه، فرض ما اینه دیگه. اگر این همون باشه که این دعوا نیست. حالا ما توی بحثی که داریم توی بررسی روایت خواهیم گفت اگر چیزی انده هم صحیح باشه اندنا هم صحیح باشه این که دیگه محل دعوا نیست که، این که بحث نداره دیگه. حالا ما اینجا بگیم آقا این حیث انتصابش به شریعت مثلا محمدیه یا انتصابش به شریعت عیسوی، اون که دیگه دعوا نداره که. دعوا سر اونجاییست که به هر حال حکم اونا با حکم ما فرق داره، یه چیزی رو اونا باطل میدونن صحیح میدونن، ما باطل میدونیم، اونا معتبر میدونن ما معتبر نمیدونیم. دقت فرمودید؟ لذا
استاد ببخشید در مورد این آیه حالا چرا اصراری داره که ما مثلا شرعتن را معنی شریعت بگیم، چون در قرآن اصطلاحی نبود بحث کنیم، الفاظی در قرآن اومده غالبا به معنای لغوی هست. شریعت و منهاج به معنای راه هست، یعنی شما ها در افکارتون در راهتون
نه عطف منهاج، منهاج به شرعه. ببینید این عطف نشون میده این منظور همونه. بله ببینید مجموعه آیات
رو تنظیم میکنه، ولی شما هر کدوم افکاری دارید، اختلاف سلیقه ها، اختلاف رفتاری اینها دارید.
نه اون دیگه وقت امتا واحده،
نه
نه اون امتا واحده وقت اینجا دیگه نمیشه. اولا بحث کتاب و انزال کتاب و تصدیق نسبت به اون چی که در قبل بوده و عمده امتن واحده، میگه حالا که الان همه مثلا دیگه دین خاتم دین اسلامه و امت شده یک امت، امت پیامبر، این اختلاف سلیقه ها و افکار مختلف و اینا نیست، صد رقم بدتر از گذشته هم هست. دقیقا فرمودید 72 ملت شدیم ما دیگه، این مسلم به اون جهت کار نداره. بحث شرایع و آیین ها و به اصطلاح مناهجی است که خدا قرار داده، به اون جهت اصلا قرائن متعدد و محکمی وجود داره که به اونجا نظر نداره. در مجموع از 9 آیه‌ای که برای استدلال مورد استناد قرار گرفت در مورد قاعده الزام، 7 آیه که معلوم شد اساساً دلالتی بر مانع نفی نداره، تنها 2 آیه است که میتوان گفت حالا دلالتی دارد بر این که در میان اهل کتاب می توان طبق اون چه که در شرع اونها وارد شده حکم کرد، و این در واقع ناظر به نزاع و خصومت بین اونهاست. یکی همین آیه 47 مائده بود، یکی هم 42 بود دیگه، بقیه نه. اینم البته ببین نمیگیم ظهور داره ها، به هر حال قابل استدلال و میتونیم به هر حال بگیم اشعار به این معنا داره، یه خورده ای حالا پر رنگش کنیم بگیم دلالت داره. و اصلا شاید وقت دلالت اینا ببینید بر چیه، در واقع به این که به هر حال در نزاع بین اونها میشه به قوانین شریعت اونها حکم کرد. این قدر متیقن از این دعایه بود. ما هنوز اسم مفاد این دعایه رو نمیتونیم بذاریم قاعده الزام. لعل این انفاذ و امضا و التزام باشه. اصلا شاید وجه این که شما در تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کتبی که به این قاعده پرداختن نگاه کنید، عمده دلیل را روایات قرار دادن یا اجماع. به آیات استناد نکردن، چون ملاحظه فرمودید 9 تا آیه است که حالا ما از این بر اونور بزر بزر تونستیم جمع بکنیم که یه تناسبی با اینجا داشته باشه. از این 9 تا 7 آیه که اصلا دلالت نداشت، 2 آیه مونده که این 2 آیه هم طبق نظر کسانی که میگن اصلا مفاد قاعده الزام غیر از مفاد قاعده التزام و امضائه، اون چه که از این آیه استفاده میشه در واقع همون چیزیست که اونها تحت عنوان قاعده التزام و امضا یا انفاذ ازش یاد میکنن. بنابراین جهت این که کلن میگن دلیل عمده ما در باب قاعده الزام روایات و حالا اجماع، برای اینه که در آیات یه آیه ای که بتونه منطبق بشه در اون فروع و موارد قطعی و قدر متیقن از قاعده الزام نیست اصلا. اون مواردی که قطعا از موارد قاعده الزامه، این موارد نزاع بین اونا نیست. این که ما حکم بکنیم در نزاع بر طبق شریعت اونها، این حالا تو همون دامنه و محدوده ایست که باید بحث بکنیم که قاعده الزام شاملش میشه یا نمیشه. لذا طبق نظر این گروه حتی این دعایم مبنا و مستند قاعده الزام نیست. اما به هر حال اگر ما حالا نمیخوایم در اصطلاح دار نامگذاری اینا حالا بحث بکنیم، اختلاف و منازعه داشته باشیم، اما اونی که الان فعلا در پایان بحث از آیات میتونیم قاطعانه ذکر بکنیم و روش تأکید و پافشاری کنیم، اینه که بالاخره 2 آیه حداقل به ما این اجازه رو میده که در موارد خصومت و نزاع بین اهل کتاب بر طبق آیین اونها حکم بکنیم. فقط یه نکته میمونه، اونم بحث این است که اینجا جواز استفاده میشه لزوم. این باز این نکته ایست که از اون حیثیاتی است که ما باید بعد، آیا حکم به ما انزل الله فی التورات جائزون یا لازم؟ باز فی الجمله اونی که در این آیات فهمیده شد لزوم نیست، لزوم استفاده نمیشه که الا ولابد به عنوان یک حکم الزامی پیامبر باید بر طبق مذهب اونها حکم بکنه یا قاضی باید بر طبق مذهب اونها حکم بکنه. اون چه که از این آیات استفاده شد جواز حکم به ما انزل الله در بین اهل کتاب. دلیلش هم همون آیه ایست که گفت فرمود عرض به حضور شما فلیحکم به ما انزل الله او اعرض عنهم. اونجا دو ضلعی بود، اما این آیه ولیحکم به ما انزل الله امره، امر ولی احکم اهل الانجیل به ما انزل الله فیه، این امر میگه باید حکم بکنن اهل انجیل بر طبق اونچه که در انجیل آمده. خب جمع بین این دعایه اینه. خب در آیه اول جواز استفاده شد، جواز حکم بر طبق تورات و انجیل. حالا اینکه اون تورات محرفه یا غیر محرف باز اون یه بحث دیگه است. در آیه دوم که ولی یحکم به ما انزل الله آمده، در واقع این معناش اینه اگر اراده کردند و اختیار کردند حکم بر طبق مذهب خودشان را، یا به عبارت اگر اختیار کردند که به حکم پیامبر رجوع نکنند و بخوان به غیر اون عمل کنن، باید بر طبق مذهب خودشون حکم بشه. چرا؟ نه حرف شنوی نیست، اینجا بحث اینه که دو راه پیش روشون نیست. چطور شما یا میگید بیاید مسلمون بشید یا اینجا شرایط رو قبول کنید؟ حرف شنوی ندارن ولی بیدر پیکرم نیست هر کار بخوان بکنن بکنن، بالاخره باید توی نظام قرار بگیرن، یا جزیه باید بدن یا مسلمون بشن. اینجا هم همینطوره، یا باید تن به حکمی حکومت و حاکمیت پیامبر بدن که پیامبر واگذار کنن به پیامبر اونچه که پیامبر میخواد بر طبق اون حکم کنه، یا حتی اقل اونچه که در کتاب خودشون آمده. اینجور نیست که بیدر پیکر باشه هر جوری بخوان عمل بکنن آزاد بشه، نه حساب کتاب داره، باید توی چارچوب بیان. اینم چارچوبشو داره بیان میکنه. بنابراین به نظر میرسه از این آیات لزوم رجوع به آیین و شریعت اونها استفاده نمیشه، نهایت چیزی که استفاده میشه جوازه. این مهمه، حالا ما با اینم کار داریم بعدن بالاخره اون چی که در آیات. اما روایات، دلیل دوم روایات. خب مهمترین دلیل در این رابطه روایات، در این تردیدی نیست. حالا ما بتونیم ادله دیگر رو اقامه کنیم یا نکنیم، مهمترین دلیل اینجا روایات. لذا لازم بیشتر مورد توجه و دقت قرار بگیره. ولی من باز برای یادآوری به نکاتی اشاره میکنم و جهاتی که باید در بررسی روایات مورد توجه قرار بگیره، خیلی تعیین کننده است. خوب انعاد بفرمایید، یعنی در ذهن شما اینا باید مورد التفات باشه تا هر روایتی رو که داریم بررسی میکنیم این جهات را درش شما دقت بکنید. ببینید، یکی از جهت صحت و بطلان، به بعضی از این جهات قبلا اشاره کردم در ابتدای بحث، در ابتدای بحث از ادله، اما الان چون عمده دلیل روایاته و بیشتر این جهات ازش قابل استیاده، این جهات رو من ذکر میکنم. یکی از جهت صحت و بطلان نزد ما و اونها، ببینید اینجا چهار حالت متصوره. یه وقت اون چه که محل بحثه هم نزد ما صحیحه و هم نزد اونها، یه وقت هم نزد ما باطله هم نزد اونها، یه وقت نزد اونها صحیحه نزد ما باطله، یه وقت عکسه، نزد اونها باطله و نزد ما صحیحه. خب بعضی از موارد عرض به حضور شما از دائره این بحث خارجه و اونم مورد توافق ما و اونهاست. اونجایی که ما هر دو رو صحیح بدیم، یعنی هم ما و هم غیر ما صحیح بدونن، یعنی در صحت موافق باشیم. اونجا جایی برای بحث نیست که آیا بر طبق نظر ما عمل بشه یا اونا، و همینطور بطلان. اگر چیزی رو ما باطل بدونیم یا اونا باطل بدونن، اینجا باز جایی برای این بحث نیست که آیا طبق این عمل بشه یا طبق اون عمل بشه. پس در موارد موافقت شریعت ما و شریعت غیر ما جای این بحث نیست، اما دوتاش میمونه. یکی این که چیزی رو اونا باطل بدونن ما صحیح بدونیم، چیزی رو اونا صحیح بدونن ما باطل بدونیم. خب اینجا باز این نکته مهمه که باید ببینیم که این دامنه در چه به اصطلاح حدیست. ظاهرش اینه که ما داریم میخوایم نظر اونا را براش اثر مترتب کنیم، ولو با نظر ما سازگار نیست. الان مثلا فرض کنید یک کسی از عامه زنش رو طلاق میده، زنش از دید اونا طلاق باطله، از دید ما این طلاق صحیحه. اصلا اینجا آیا الزام معنا پیدا میکنه؟ اینجا الزام معنا پیدا میکنه. ببینید طلاق از دید اونا باطله، از دید ما صحیح. یعنی یک امامی بیاد به مخالف بگه خب تو که زن تو طلاق دادی، این طلاق هم به نظر ما درسته، اون را عرض به حضور شما، بگه خب حالا من میخوام باش ازدواج کنم، این میتونه، این الزمه هم اینجا صدق میکنه ها؟ اون که بگه چجوری؟ چی؟ خیلی خوب، ما حرفی نداره، اون باطله. همین میخوام ببینید، میخوام بگم همین. ببینید اینجا الزام بکنیم این یه اثرش بله، این نمیتونه ازدواج کنه، ولی از اینجا که شما میگید این میخواد به اعتبار این نفقه نده، بگه من طلاق دادم نفقه نده، ولش کنه اصلا. یا شما طبق نظر خودت این باطله، باید نفقه بدی. این بسته به آثاری که اینجا عرض به حضور شما مترتب میشه فرق می‌کنه. یا عکسش، عکسش که دیگه روشنه، اونا صحیح بدونن ما باطل بدونیم، اینجا الزام. پس ببینید یکی از این حیثه، این الزام که میگیم ما، آیا ما اینو منحصر در یه موردی خاص میکنیم که مثلا اونا صحیح میدونن ما باطل، یا ما صحیح میدونیم اونا باطل، یا نه مطلقه الزام اونها به اون چه که اونها بهش معتقدن یک دامنه وسیعی داره. این یه جهت. شیش تا جهت دیگه هست که حالا وقت از آن دیگه، شیش تا جهت دیگه اینجا هست که اینا مهمه در حین بررسی روایات، مخصوصا اینا رو باید دقت کنیم، چون این در کلمات خیلی منقح نشده. یعنی بعضا یه اشاراتی بهش کردن اما خوب منقح نشده که اینجا بالاخره معیار چیه. اینجا همینطور مبهم باقی مونده، اون وقت منشأ یه سری اختلافاتی میشه که با حل نشدن اینا اون وقت اون اختلافات کار رو مشکل تر میکنه. حالا اون شش تا جهت دیگر هم عرض میکنم و بعد ان شاء الله روایت رو مورد بررسی قرار میدیم. الحمدلله.